خصوصیاتی مثل جوانمردی، محبت و مهربانی و یتیم نوازی به میان آمده و در دو بیت آخر تبلیغ قرآن است که در موارد متعدد در سوره های قرآن به این موارد اشاره دارد. چنانچه در آیه 67 سوره مائده آمده است: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ای پیامبر، آنچه از طرف پیامبرت بر تو نازل شده است کاملا به مردم برسان. شنوندای عزیز، واقعیت این است که آثار برجسته دینی و شاهکارهای ادبی که منادی حق و عدالت هستند مرزهای جغرافیایی نمی‌شناسند، به ملتی خاص تعلق ندارند بلکه جهانی هستند و می‌توانند عامل نزدیکی و دوستی ملل مختلف شوند. قرآن کریم کتابی آسمانی با پیامی جهانی است و در بردارنده قوانین سعادت برای بشر است. پیامبر اسلام نیز رحمتی برای جهانیان معرفی شده است. طبیعی است که آیین و آموزه‌های او در عمق جان و روح نوع بشر نفوذ کند. پوشکین به دلیل آشنایی با قرآن و شناخت شخصیت گرامی رسول الله این امکان را یافت که با استفاده از استعداد و ذوق شاعرانه خود حقایق را منعکس کند و شمه‌هایی از شخصیت درخشان رسول گرامی اسلام را بنمایاند.
پیامبر اکرم قبل از بعثت با اینکه در محیط بت پرستی بود ولی به بت ها تعظیم نکرد و پیوسته خدای یگانه را می پرستید. او در طول سال یک ماه را به غار حرا رفت و با خدای یکتا راز و نیاز می نمود، تا اینکه در 27 رجب المرجب و هنگامی که 40 سال داشت در غار حرا به پیامبری رسید. یک روز که پیامبر در غار حرا مشغول عبادت بود، جبرائیل امین آمد و گفت: ای محمد بخوان. محمد در جواب گفت: چه بخوانم؟ جبرائیل او را در آغوش گرفت و فشرد. بار دیگر جبرائیل گفت: بخوان. پیامبر صلی الله علیه و آله همان جواب را تکرار کرد و باز جبرائیل او را در آغوش گرفت. در بار سوم گفت: اقرأ بسم ربک الذی خلق. این جمله را گفت و از دیده پیامبر صلی الله علیه و آله پنهان شد. رسول خدا که با دریافت نخستین اشعه وحی سخت خسته شده بود به سراغ خدیجه آمد و فرمود: مرا بپوشان و جامه بر روی من بینداز تا استراحت کنم. بعد از آن که کمی استراحت کرد، ماجرا را برای خدیجه همسرش تعریف کرد. همسر با وفای پیامبر با شنیدن این سخنان رو به پیامبر کرد و گفت:
بشارت با تو را و دل خوش دار و ثابت قدم باش. سوگند به کسی که جان خدیجه در دست اوست. من ایمان و باور راسخ دارم که تو پیامبر این امت هستی.
سپس شتابان نزد پسر عموی خیش ورقت ابن نوفل که کتب آسمانی را خوانده و از تورات و انجیل مطالب را می دانست رفت.
چه شده از دخترمو؟ سرگشته و پریشان معلوم می شوی؟
همسرم محمد، او
چه شده است؟ آیا برای او اتفاق افتاده است؟
برایت نقل کرده بودم که همسرم به غار حرا می رود.
آری گفته بودی، حال چه شده است؟
چه بگویم، این بار که از حرا بازگشت حالش دگرگون بود. بعد از اندک استراحت به من گفت جبرائیل بر او نازل گشته است، 3 بار او را در آغوش گرفته است و به او گفته است که اقرأ باسمه ربک الذی خلق.
قدوس قدوس، سوگند به کسی که جان ورقه به دست اوست، ای خدیجه، اگر راست گفته باشی جبرئیل همان ناموس اعظم که خدمت موسی علیه السلام می آمد به حضور محمد رسیده است و او پیامبر این امت است.
حضرت خدیجه با شنیدن این خبر شادمان و با دل سرشار از عشق و علاقه به پیامبر به خانه بازگشت. اولین مردی که به او ایمان آورد علی ابن ابی طالب علیه السلام بود که در خانه پیامبر صلی الله علیه و آله زندگی می کرد و اولین زنی که اسلام آورد خدیجه همسرش بود و مدت این دو نفر با آن حضرت نماز می خواندند، در حالی که هنوز دیگران در کفر می زیستند و پس از چندی عده‌ای کمی از مردم ایمان آوردند.
در خدمت شما بودیم با برنامه دیگر و فرصت دیگر از سلسله خورشید هدایت از نشرات معرفی رادیو دوی. سپاس از همراهیتان، تا فرصت و برنامه بعد خداحافظ شما.
جهانی سپاس از همراهی شما عزیزان با نشرات شامگاهی. روایت همدلی برنامه است که همین لحظه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه روایت همدلی رو تقدیمتون میکنیم، به امید که انشالله شما دوستان هم بتونید ما رو همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. با مناسبت سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، مراسم عزاداری توسط علما و هیئات مذهبی مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد مقدس در حسینیه هراتی های مشهد برگزار شد. گزارش بشنوید از همکارم غزل حسین زاده.
به مناسبت سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، مراسم عزاداری توسط علما و هیئات مذهبی مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد مقدس در محل حسینیه هراتی ها در مشهد برگزار شد. قرائت قرآن کریم، حدیث کسا، سخنرانی و مداحی توسط ذاکران اهل بیت از جمله برنامه های اجرایی در این مراسم بود. در این مراسم حجت الاسلام نعمت الله شیخ زاده به تبیین جایگاه والای این امام همام در تاریخ اسلام پرداخت. وی با اشاره به اعتقادات شیعیان گفت: شیعیان بر این باورند که امام صادق علیه السلام بهترین خلق خدا در عصر خود هستند و از خاندانی هستند که خداوند در قرآن محبت و مودت ایشان را بر امت اسلام واجب اعلام کرده است. وی همچنین به نظرات اندیشمندان غیر شیعی اشاره کرد و گفت: این اندیشمندان بر این باورند که امام صادق علیه السلام از عالمانی است که به تمام معنا خشیت الهی در او دیده می شود و علم و فقه ایشان عالم را پر کرده است. شیخ زاده همچنین با اشاره به زندگی پاک و بی‌نقص امام صادق علیه السلام اظهار داشت: ما رهبران و پیشوایانی داریم که هیچ کس در طول تاریخ نتانسته است یک نقطه سیاه در کارنامه زندگی آنها پیدا کند. وی در ادامه ویژگی‌های شخصیتی امام صادق علیه السلام را مورد بررسی قرار داد و گفت: علم او در دین و سایر مسائل حسی سرشار و قابل توجه بود. ایشان در برخوردهای اجتماعی نهایت ادب را رعایت می کرد و زهدی سرشار در برابر زرق و برق دنیا و تقوایی بی نظیر داشت. بعد از پایان مراسم عزاداری، مهاجرین افغانستانی متشکل از گروه‌ها و اقشار مختلف از محل حسینیه حراسی‌ها تا حرم مطهر رضوی به عزاداری و سینه‌زنی پرداختند.
اسکندر مؤمنی وزیر داخلی جمهوری اسلامی ایران در نشست استانداران و رئیس سازمان صدا و سیما با اشاره به موضوع اتباع غیر مجاز گفت سال گذشته بیش از 1,200,000 نفر از اتباع غیر مجاز بازگردانده شدند.
یکی از موضوعات دیگر که مطالبه مردم هم هست موضوع اتباع خارجی هست که خب فرصت‌های شغلی زیادی گرفته شد. در سال گذشته بیش از 1,200,000 نفر از اتباع غیر مجاز بازگردانده شدن. ما همواره میگیم ما مناسبات نزدیکی داریم، پیوندهای مشترک تاریخی و دینی داریم با کشورهای همسایه‌مون، ولی ظرفیت ما بیش از این نیست. ما گریزی نداریم جز اینکه اینهایی که غیر مجاز هستن مثل همه کشورها با سازوکار خودشون برگردونیم، که خوشبختانه لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت با تصویب در دولت به مجلس ارائه شد و الان در دستور کار قرار گرفت. مطمئن هستم این لایه جامعه که انشالله بیرون بیاد که همه موضوعات اقتصادی را درش، حالا اقتصادی نحوه ترد، موضوعات مرزی هم و هماهنگی و هم افزایی دستگاه هم درش اومده یک پارچه میکنه، میتونه تحول خوبی ایجاد بکنه در موضوع ساماندهی اتباع غیر مجاز که خب در دستور کار مجلس قرار گرفت.
نادر یار احمدی رئیس امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی با اشاره به نداشتن قانون مشخص و واحد در حوزه مهاجرت و پیامدهای ناشی از آن گفت:
یه قانونی داریم مال 1310 در خصوص مهاجرین و اتباع خارجی، بعد از اون هر چی داریم قانون نیست، دستورالعمله. ما با اینکه 1355 پیوستیم به کنوانسیون، بازم قانون جداگانه مصوب نکردیم. همیشه فکر میکردیم کسانی که به کشور ما وارد میشن چند وقت مهمان ما هستن و به کشورشون بر میگردن. مهاجرت رو به عنوان یک پدیده‌ای که دائمیست قبول نکرده بودیم. امروز به نتیجه رسیدیم که مهاجرت در کشور ما و بسیاری از کشورهای دیگر تبدیل شده به یک پدیده دائمی. و امروز من عرض کنم خدمتتون که ما لایحه اساسنامه سازمان ملی مهاجرت که فرستادیم، خوشبختانه نمایندگان محترم مجلس هم همپای این یک طرح ساماندهی دادن که در برگیرنده بسیاری از قوانینی است که میتواند نیازمندی ما، نیازمندی مردم ما و نیازمندی اتباع خارجی رو برطرف بکنه. مهاجرت یک موضوعی است که یک پدیده واقعی و دائمی است و ما تا سالهای بعد هم با این مواجه هستیم، به شرطی که بتوانیم اینو خوب مدیریت بکنیم به یک فرصت تبدیل می شود.
یار احمدی با اشاره به اینکه در حال حاضر حکومت طالبان توانایی تحویل گرفتن تمام مهاجران خودش ندارد گفت این مشکل باعث شده که این قضیه کمی زمان بر شود.
ببینید، ما با یک کشوری مواجه نیستیم که امروز آماده باشه اتباع خودش رو بپذیرد. شما دیدید دیگه، وزیر محترم مهاجرین افغانستان چندین بار اعلام کردن که ما آمادگی نداریم اینها رو تحویل بگیریم. پس این کی ما فقط به ما بستگی نداره، به کشورهای دیگر هم که مهاجرین جا فرستادن بستگی داره. ما الان شروع کردیم تا 15/4 تعیین تکلیف میشن و مطمئنن خب شاید یه عده مقاومت بکنن، مشکلاتی دارن، برخیشون مریضن. من که نمیتونم یک فردی که مریضه امروز رو به زور از این کشور بیرون بکنم. اینا رو ما همه رو شناسایی کردیم، کاملا میدونیم. خب اینا یه مقداری شاید این 15/4 رو با تاخیر بندازیم. ما فکر میکنیم در 6 ماهه اول امسال تعیین تکلیف میشود.
از سوی دیگر والی خراسان رضوی بر ضرورت ساماندهی حضور اتباع افغانستان که برای کار به ایران میآیند تاکید کرد. غلام حسین مظفری در نشست خبری در مشهد مقدس گفت حدود 400,000 نفر تبعه و مهاجر خارجی در خراسان رضوی حضور دارند و ساماندهی اتباع خارجی در ولایت خراسان رضوی با حساسیت بالایی در حال پیگیری است. مظفری ادامه داد بخش خصوصی ولایت خراسان رضوی دارای توانمندی‌های زیادی است که 90% اقتصاد ما را اداره میکنه، در حالی که این میزان در برخی از ولایت‌های کشور بسیار کمتر است. از این رو بهره گیری از ظرفیت کشورهای همسایه در کنار بخش خصوصی توانمند از جمله تاکیداتی است که دولت و حاکمیت دنبال میکنه. همچنان با برنامه روایت همدلی با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشه. 20-93-794-71-71-44 شماره است که شما دوستان از طریق این شماره یا از طریق واتسابی که روی این شماره هست با ما در ارتباط باشید. البته از داخل افغانستان میتونید که با این شماره پیامک هم بفرستید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است. فیلم سینمایی نانوشته با کارگردانی امین بخشیان در تعدادی از سینماهای شهر مشهد روی پرده رفت. این اثر روایتی تلخ و تأثیرگذار از مهاجرت غیرقانونی و چالش‌های انسانی آن است. گزارش بشنوید از علیرضا شریفی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
فیلم سینمایی نانوشته به کارگردانی امین بخشیان چند روزی از در تعدادی از سینمای شهر مشهد اکران می شود. این فیلم قصه آدم هایی است که برای زندگی بهتر پا در مسیر سخت و پرخطر مهاجرت غیرقانونی می گذارند. چهار قصه متفاوت در سه کشور افغانستان، ایران، انگلستان داستان هایی از درد، امید و گاهی بیپناهی است.
گفتم کجا بودی؟ کته تو هستم. کجا بودی؟
خیلی دوست داشتم مشکلاتی رو که واقعا این مهاجرین دارن تو طی سفر و توی کشورهای دیگه که دارن مهاجرت میکنن نشون بدم. اسم فیلمم نانوشته گذاشتیم، یعنی روایت آدمایی که معمولا جایی مکتوب نمیشه، جایی نوشته نمیشه، کمتر بهشون پرداخت میشه.
فیلمی که من دیدم فیلم خیلی خوبی بود. تقریبا چهار جنبه مهاجرتی رو به نمایش گذاشته بود که این مهاجرت و مهاجرت‌های غیر قانونی بودن که توسط اشخاص مختلف صورت گرفت.
به عنوان یک مهاجر و درکی که از این فیلم داشتم این بود که به جای اینکه بریم یک کشور دیگر رو انتخاب کنیم، کشور خودمون رو بسازیم.
امیدوار بودم با این فیلم بتونم که با ملیت‌های متفاوت کار کردیم یه مقدار تلطیف آدم بکنه نقطه دید مردم و جامعه جهانی نسبت به مهاجرت.
۱۵۵,۰۰۰ ورزشکار مهاجر افغانستانی در 3 سال گذشته در ایران شناسایی و ساماندهی شدند. مسئول نمایندگی کمیته المپیک افغانستان در ایران میگه که این ورزشکاران در 15 ولایت ایران به ویژه در تهران، خراسان رضوی، قم، فارس و اصفهان شناسایی شدند. موسی خدادادی افزود فعالیت‌های ورزشی مهاجران افغانستانی در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته ویژه بانوان ثبت شده و تیم‌های منتخب مهاجران در رقابت‌های داخلی ایران شرکت می‌کنند. و با اشاره به همکاری فدراسیون‌های ایرانی با مهاجران افغانستانی در زمینه حضور در کلاس‌های داوری و مربیگری و صدور بیمه ورزشی اضافه کرد، با این حال محدودیت‌هایی هم وجود دارد که برگزار نشدن مسابقات برای مهاجران در برخی رشته‌های رزمی و ممانعت از شرکت اونا در دوره‌های آموزشی برخی فدراسیون‌ها از آن جمله است.
نمایندگی کمیته ملی المپیک افغانستان با مسابقاتی که در استانها تشکیل میشه و تیمهای منتخب استانها در مسابقات کشوری برگزار میشن، نخبه های ورزشی و برترین اونها به عنوان تیم منتخب مهاجرین در اون رشته اعزام به کشور افغانستان میشن و در مسابقات انتخابی تیم ملی افغانستان شرکت میکنن که بتونن حضور در رویدادهای بین المللی داشته باشن و استعدادشون اونجا به نمایش بگذارن، که خوشبختانه در 3 سال گذشته حدود 400 نفر از کشور ایران به کشور افغانستان اعزام شدند که حدود 103 نفر از ورزشکاران افغانستانی در ایران عضویت تیم‌های ملی افغانستان رو کسب کردم که میشه از شاخص‌ترین اونها از بازیکنان تیم ملی فوتسال افغانستان که 90% تیم ملی فوتسال افغانستان از مهاجرین افغانستان داخل ایران میباشن که تونست در مسابقات جام جهانی که در ازبکستان برگزار شد شرکت کنه و نتیجه خوب به دست بیاره.
امید میثم دانشجوی افغانستانی در ایران اشتراکات عمیق دینی، فرهنگی و تاریخی را دلیل اصلی حضور پررنگ دانشجویان افغانستانی در دانشگاه‌های جمهوری اسلامی دانست. وی با اشاره به همسایگی، پیوندهای تاریخی، ارزش‌های مشترک اسلامی و زبان مشترک گفت دانشجویان افغانستانی در دانشگاه‌های ایران احساس خودمانی می‌کنند و ناخودآگاه حس می‌کنند که در کشور خودشان تحصیل می‌کنند.
هر دو کشور همسایه از نظر تاریخی گاهن در مشمول یک جغرافیای واحد می شدن، از نظر دینی هم ارزش های دینی مبین اسلام در هر دو کشور حاکم است و هر دو کشور پیرو دینی مبین اسلام است. از نظر فرهنگی هم هر دو کشور دارای فرهنگی مشترک است یا اشتراکات فرهنگی فراوان بین هر دو کشور وجود داره. زبان مشترک میتونه که از دلایل بسیار بسیار عمده باشه. زمانی که دانشجویان افغانستانی در دانشگاه های ایران مشغول تحصیل هستند و فراگیری علم و دانش، یک احساس خودمانی میکنن ناخودآگاه و احساس میکنن که در کشور خودشان تحصیل میکنن. ای باعث شده که ما شاهد حضور پرشور دانشجویان افغانستان در جمهوری اسلامی ایران باشیم. دانشجویانی که در اینجا حضور دارن طبعا از دو مسیر اینا ورود پیدا کردن در دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران، فرصت های تحصیلی که از آدرس وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادها برای اتباع افغانستان در نظر گرفته میشه، این هم قابل توجه هست و جا داره که ما ازشان تقدیر و تشکر کنیم. و همچنان یک تعداد دانشجویان و جوانانی که بر اثر تحولی که در افغانستان پیش آمده اینجا با پرداخت هزینه در حقیقت درس میخوانه، هزینه ها سنگین نیست و این هم میتونه که مشوق خوب باشه که دانشجویان از افغانستان در اینجا بیاین و به تحصیل بپردازن. ما امیدوار هستیم که جمهوری اسلامی ایران با توجه به شرایط کشور همسایه، کشور همزبان و هم فرهنگ، فرصت‌های بیشتر برای جوانان افغانستان فراهم کنه تا اینکه در جمهوری اسلامی ایران بیاین و در کشور هم فرهنگ و همزبانشان به کسب علم و دانش و فراگیری علم و دانش بپردازن. با وجود این که امروزه خوشبختانه 60,000 دانشجوی افغانستانی در اینجا شامل کسب علم و دانش و فراگیری علم و دانش هستند که در سطح منطقه و جهان بی سابقه است.
مراسم بزرگداشت 46مین سالگرد قیام تاریخی مردم بلخ علیه حکومت کمونیستی تحت حمایت شوروی سابق با حضور مهاجرین افغانستانی، علما و فرماندهان جهادی سابق در شهر مشهد برگزار شد. جزئیات را در گزارش علیرضا شریفی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما بشنوید.
24 حمل یا فروردین سال 1358 سر آغاز قیام مردم بلخ در شمال افغانستان علیه حکومت دستنشانده شوروی سابق در افغانستان است. به همین مناسبت مراسم بزرگداشتی با حضور مهاجران افغانستان در مشهد برگزار شده است.
مردم باورهای دینیشان وقتی در خطر دید شیعه و سنی متحدانه قیام کردند.
علاوه بر ارزش‌های دینی علما را تحقیر می‌کردند، به خصوص شعار دادن علیه امام بزرگوار حضرت آیت الله العظمای خمینی رهبر کبیر انقلاب بود که مردم را حساس میکرد برای دفاع از این مرجعیت و این حد مرجعیت و مرزهای مرجعیت.
اونی که حکومت کمونیستی به قدر رسید با شعارهایی که اونا داشتن، با کیان اسلام، با نعلانات مذهبی مردم، اونها درگیر شدن. جز اینه که وقتی علما متوجه این قضیه شدن، اطلاع رسانی کردن.
خاستگاه انقلاب اسلامی در بلخاب از مدرسه عالمیه شده. علما و اساتید این مدرسه، مرحوم آیت الله عالمی، مرحوم آیت الله مرتضوی، مرحوم آیت الله عادلی، در طی 3 ماه در اینا 10 جلسه تشکیل دادن که تکلیف شرعی مردم رو مشخص بکنه، از تحریر وصله امام خمینی رحمت الله علیه و کتب شرعیه و فقهیه که در دست داشتن، جواهر، قواعد، تحریر، این کتابا رو ورق زدن. بالاخره تکلیف مردم رو تشخیص دادن که دفاع واجبه.
با دست خالی از اون اعتقادات خودشون بالاخره دفاع کردن، حاضر شدن جان بدن، به هر توانی رو به جان خودشون بخرن، اما اعتقاداتشون رو زیر پا نگذارن.
خب دوستان عزیز شنونده، با پایان یکی دیگر از برنامه‌های روایت همدلی رسیدیم. از همراهی شما دوستان بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
و لحظه پخش برنامه پادکست غبار رسیدیم، تقدیم شما عزیزان میگردد.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم،
در این قسمت و قسمت‌های بعد به دروغ‌های اسرائیل درباره توافقنامه اسلو می‌پردازیم. در 13 سپتامبر سال 1993 اسرائیل و سازمان آزادی بخش فلسطین یا همون ساف توافقنامه‌ای به نام اسلو در محوطه چمن کاخ سفید با حضور رئیس جمهور آمریکا امضا کردند. رهبر ساف یاسر عرفات، نخست وزیر اسرائیل اسحاق رابین و وزیر خارجه اسرائیل بعدها برای این توافقنامه جایزه صلح نوبل دریافت کردند. تا او سال اسرائیل مذاکرات مستقیم با ساف درباره سرنوشت آینده فلسطین رد میکرد. اسرائیل ترجیح میداد به جای مذاکره مستقیم با ساف با اردن مذاکره بکنه. ولی اواسط دهه 1980 موضع خود تغییر داد. دلیلش هم نفعی بود که در این صلح پوشالیش دید. طبق پیشنهاد اسرائیلی ها، آینده کشور فلسطین نباید اقتصاد و سیاست خارجی مستقل می داشت. فقط در جنبه های داخلی خودگردان بود. این روند صلح از هم آغاز یک روند شکست خورده به حساب می آمد. برای فهم ناکامی اسلو نیاز به تحلیل و بررسی بیشتره. در واقع در این توافق دو اصل بدون پاسخ باقی ماند. اولی عبارت بوده از تقدم تقسیم بندی جغرافیایی یا قلمروی به عنوان پایه اختصاصی صلح. دومی هم عبارت بود از رد حق بازگشت آوارگان فلسطینی و حذف آن از میز مذاکرات. یهودی‌ها تشکیل رژیم اسرائیلی در مساحت بیش از 80% خاک فلسطین را پیشنهاد کردند. کمیته هم با پذیرش اصل پیشنهاد رقم را یک کمی کاهش داد. گفتمان زمین در برابر صلح که هر کدام از مذاکره کنندگان به آن اشاره می‌کردند. تلاش آمریکایی‌ها هم برای موفقیت اسرائیل در این زمینه بی‌تأثیر نبود. رهبران فلسطینی در هیچ زمانی خواستار تقسیم نبودند. طرح اشغال همیشه طرح صهیونیست‌ها و اسرائیلی‌ها بود. علاوه بر این، هرچه قدرت اسرائیلی‌ها بیشتر می‌شد، درصد قلمروی که طلب می‌کردن هم بیشتر می‌شد. احزاب فلسطینی مجموع شرایط اسلو را تنها به عنوان شر کمتر و بخشی از دستور کار آن پذیرفتند. ولی باید گفت هیچ ملت بومی بدون فشار شدید وطن خود با جمعیت دیگر وطن‌گزین تقسیم نمی‌کنه. باید بپذیریم که روند اسلو یک روند عادلانه برای دستیابی به صلح نبود، بلکه سازشی بود که یک ملت شکست خورده و استعمار شده از سر اجبار پذیرفته بود. از طرفی بحث‌های مربوط به راه حل تشکیل دو دولت هم در اسلو پیشنهاد شد. گویی همو بحث تقسیم بود، ولی خب با کلمات دیگه. بعد از برپایی یک دولت فلسطینی برای جهانیان و بعضی مردم بومی قانع کننده بود، ولی خیلی زود تو خالی بودنش آشکار شد. بالاخره در تابستان سال 2000 برخی فعالان، دانشگاهیان و سیاستمداران فلسطینی متوجه شدند روندی که ازش حمایت کردن نه شامل عقب نشینی واقعی ارتش اسرائیل از مناطق اشغالی میشه و نه قول تشکیل یک کشور واقعی را میته. بله، معما روشن شده بود. به همراهش احساس ناامیدی و دومین انتفاضه فلسطینی ها در پاییز سال 2000 به وجود آمد. روند صلح اسلو به این دلیل شکست نخورد که به اصول تقسیم چسبیده بود. در توافق اولیه اسرائیلی ها قول داده بودند درباره سه موضوعی که برای فلسطینی ها درد سرسازه بعد از دوره موقت 5 ساله مذاکره بکنند. او سه موضوع سرنوشت قدس، مسئله آوارگان و مستعمره نشین های وطن گزین یهودی بود. در این دوره موقت فلسطینی ها ثابت کردند که میتونن به تعهداتشان عمل بکنن، ولی 5 سال بعد وقتی فلسطینی ها آماده بحث درباره موضوعات بودن، اصلا مرحله دوم شروع نشد. نتانیاهو ادعا کرد که به دلیل سوء رفتار فلسطینی ها نمیتونن فاز دوم شروع بکنن. این حرفا دروغی بیش نبود. روند اسلو با ترور نخست وزیر اسرائیل اسحاق رابین متوقف شده بود. بعد از کشته شدن اسحاق رابین توسط یک فرد افراطی اسرائیلی، نتانیاهو در سال 1996 کابینه خود تشکیل داد. مخالفت آشکار نتانیاهو با توافق اسلو برک این روند کشید. نکته مضحک اینجاست که وقتی مذاکرات با ناکامی تمام شد، بجای سیاستمداران اسرائیلی، رهبران فلسطینی هم متهم شدند که اسلو را نابود کردند. حذف حق بازگشت فلسطینی ها از دستور کار مذاکرات دومین دلیلی بود که نشان میداد توافق اسلو یک روند غلطه. این عدم توجه به مسئله آوارگان مطلب تازه‌ای نبود. از همون اول هم آوارگان همواره سرکوب می شدن. در توافق اسلو موضوع آوارگان چنان در تبصره ها دفن شده بود که در بین انبوه کلمات و چشم نمی آمد. البته غفلت شریک فلسطینی یا همو یاسر عرفات هم در این توافق نقش داشت، ولی به هر حال در نتیجه تفاوتی اتفاق نمی افتاد. در واقع اسرائیل حق بازگشت آوارگان فلسطینی را به عنوان یک تحریک و فتنه انگیزی فلسطینی در مسیر صلح تعریف کرد. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
از همراهی شما عزیزان تا به این لحظه سپاسگزار می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستانهای تمثیلی که تقدیم شما عزیزان می گردد.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. می خواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه می کنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستانهای تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان یک عضو کمتر، نویسنده سید محمد علوی.
سلام خلیفه.
وا وا، سلام کاکا رعوف، بسیار خوش آمدی.
چی حال داری خلیفه داوود؟ خوب هستی؟
شکر خدا. شما چی حال دارین کاکا رعوف جان؟
محالی هستم، از دیروز که بهتر هستم.
خب خدا رو شکر. یک پیاله چای که همراه من میخورین؟
چرا نمیخورم، ما کجا بشنم؟
چند قدم که پیشتر بیاین یک چوکی چوبیست، اونم اونجا میروانی کنیم بشینین.
خواه سعیست. یا خدا، همینجا بشینم. میگم خلیفه داوود.
بله.
این چی چوکیست؟ چه خوشکست. نکنه که از قصد اینجا آوردی که کسی زیاد ششته نتانه.
شرمنده خودتان، حق با خودتان است. به فکر تبدیل کردنش هستم، فرصت نمیشه.
راستی چایتون سوز است یا سیاه؟
سوز است، وام سوز درجه یک. خب اجازه بتن بفرمایین.
باش که لمسش کنه. خواه سعیس، میفهمی همی کم پیر خودم میگم چای سوز دم کو. خواه میگه، ولی معلوم نیست که چی دم میکنه.
خب البته اگه میگه چای سوز است، حتما سوز است کاکا جان دیگه.
انشالله که چای سوز است. ما توکلیم به خداست.
خب امر کنیم، من در خدمتتون هستم کاکا جان.
باش که کجا مانده بودم ببینمش. اینه پیدا کردم، اینه. به این پرزه کاغذ ببین که چی نوشته کده. از خیرت بته.
بچش تا شما چایتون رو نوشجان کنه، من این چیزایی رو که در این لیست شده براتون آماده میکنم.
ای زنده باشی خلیفه. میگم خلیفه خیکو چاکلتت.
بیخی اوش فرکستم. اجازه بتین بفرماین. یام چاکلت.
تشکر از خودت، از رزقی چاکلت خوش داشت.
نوش جانتان، نوش جانتان. من اینا لیست تیار کرده براتون میارم.
پیرمرد مدت ها می شد که چشمهایش دیگه نمی دید. او بینایی خودش را از دست داده بود، ولی روحیه خودش را نه. او سرشار از شوق زندگی بود. کسایی که او را مشناختن به شوخ طبعی ها و مذاق های او عادت داشتند و از مصاحبت با او لذت می بردند. هیچ کس تا از نزدیک نمی دید باورش نمی شد که پیرمرد نابینا است.
خب بفرما یم یک دم نوش تازه دم بخو که بر اعصابت خیلی خوب است.
نمیخورم نمیخورم، دیوانه خو نیستم که بلا بتره بخورم.
جلال جان صدقی سرت شام، حال تو چرا قصابت خراب است؟ چی گپ شده بگو.
پرسان میکنی چی شده؟ گپ چی است؟ خودت کور هستی؟ آستین خالی مرا نمیبینی؟ نه کور هستی؟
جلال جان و یک اتفاق بود، خدا سر خودت روشنی کرد، باور کن میتونست خیلی اتفاق بدتر برات بیفته. خدای تو شکر کنم یارو.
پدر جان پدر جان
چی میگی زن؟ تو دیگه چی میگی؟ چی؟
این پوکانه رو برم باد کن.
ما بتیم مادرت.
نه 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 خودت این کارا بکنه که لطفا.
لا حول ولا.
صدقیت شام جان مادر، بتی باز من خودم برات باد میکنم.
نه میخوایم که پدر جانم پوکانه رو باد کنه.
گم شو از پیش چشمایم دور شو، صدایتو نمیخوام بشنم. برو برو گم شو.
جان مادر عزیزم پوکانه تامین جبان خودت برو، من با سر پدر جانت پسانتر باد میکنم. برو دیگه.
چرا سعیل میکنی؟ بخی گفتم بخی برو
عزیزم. تشویش خودت از چی خاطر است؟ چرا قصابت خراب میکنی؟ چرا کد اولاد خردو رقم رفتار میکنی؟
رویا از وقتی که یک دست خود از دست دادم میفهمی چقدر کارم کم شده؟ البته حق دارن، باور کن حق دارن. من هم جای اونا بودم کار خود به یک آدم یک دست نمیدادم.
موبایلت زنگ میخوره.
بله متوجه شدم.
خب جواب بده دیگه.
خب قبار ختم نکن. بله مهربانی کنن. زنده باشی فاروق جان. خب خب درست. نه نه چی دروغ بگویم، بیکار هستم. سفیدکاریست؟ خب خب حالا چی بگویم؟ خب خیر است، نشانیش برام پیامک کن. زنده باشی، تشکر از خودت، بازم تشکر، با امان خدا.
خب چقدر خوب، خدا را شکر کارم برات پیدا شد.
هنوز هیچ چیز معلوم نیستن، به جایی بلابتر یک پیاله چای برم پرتون.
ای دمنوش بر اصابت خوب است نه؟ تا نوش جان کنی من میرم بر چای سوزم دم کدم یارم.
لا حول ولا، یعنی تا این دمنوش سرم نخورانی لا کدنی نیستی. به تیه سریک شدارم
جلال جان، به بدن بدمزگیش خاصیت داره، بخو برت خوب است.
جلال در یک تکر یک دستش قطع شده بود. معجزه بود که با خونریزی زیادی که کرده بود زنده مانده بود. او بابت اتفاقی که براش افتاده بود بسیار متاسف بود، و این مسئله روی خلق و خوی و روحیش تاثیر خیلی بدی مانده بود.
معذرت میخوام پدر جان، خودتان چند وقت میشه که نابینا شدن ها؟
نزدیک 10-12 سال میشه.
10-12 سال به نظر من خود زمان زیاد سخت نیست برتان؟
اولش سخت بود ولی پسان به یک نقطه قوت تبدیل شد. امیال شما، امی شما چشمدارا رو میگم، از اتاق تا دانه حولی چشم بسته رفته نمیتونین، ولی ما بدون بنایی هر جای میرم.
خب پدر جان، همسرتان از این که خودتان
از دلش خدا خبر است.
خب بله دیگه،
ولی میگه با این قضیه مشکل نداره.
عجب.
میگم خودت کدام دختر فامیده تحصیل کرده که شرایط مرا درک بتانه سراغ نداری؟ به همی قوم و خیش و همسایه خودتان
مزاق میکنن شما؟
نه حتما پیش خودت میگی پیرمرد چشمایش نمیبینه، مغزش هم خراب شده. ای گپای الهی را او سکو. به نظر من دست، پا، چشم و گوش کلگش مهم است.
قطعا.
اما دل دیگه چیز است. دل که زنده باشه کل اعضای بدن زنده است، ولو که قد باشن یا از کار افتاده باشن. اما اگر دل مرده باشه دیگه خلاص است، دستت حتی با وجود سلامتی کار نمیکنه.
عجب.
پاید را نمیره.
بله.
خلاص بگویم که دل باید زنده باشه. راستی خودت زنم داری؟
ها بله پدر جان دارم.
چند تا؟
ای پدر جان، ما باور کن دقم هم یک دانش موندیم. شما پرسان میکنی چند تا؟
آخو چوچم داری؟
بله یک گشتک دارم.
چی؟ یک دانه؟
بله یک.
بخی از خودت ناامید شدم.
چرا پدر؟
میفهمی من از مرغ خوشم میاید.
چطور؟
به خاطر که یک کد چوچه داره.
خب فهمیدم.
خودش که را میفته همی چوچه‌هایش لین میشن پشت سرش.
آله که خوب تصور میکنم. بله ما هم دیدیم، راست میگن، صحنه جالب است.
خب خلیفه چقدر طول میکشه این خانه ما را سفید کنی؟
خانه شما اجازه بتن خوب سیر کنم چهار طرف، 2 روز یا شایدم 2.5 روز پدر جان.
ها 2.5 روز؟
بله حدودا نمیقم.
کمپیرم راضی نمیشد.
چطور؟
میگفت تو خود نمیبینی، چرا میخوای خانه را سفید کنی؟ برش گفتم من نمیبینم، تو خود میبینی.
گپ خود
زد. یک مهمان بیایا خود میبینه، بعد میگم خلیفه. اینه تو بگو بعد میگم.
نه کاملا گپ درست گفتن پدر جان. پدر جان ما بخیر سر از سبا کار خود شروع میکنم. البته شایدم طرف دیگر بیایم. خب نه از همون طرف دیگر بخیر میایم کار خودش شروع میکنم.
بسیار خوب.
هستن که دیگر امروز
هستم.
پس دیگر من امروز میایم کار خودش شروع میکنم بخیر.
خلیفه چرا چای نوشی جان نکدین؟
زیاد شد، تشکر از خودتان.
خلیفه همه پیسه را شمار کو، 3,500 است. یک جهان تشکر از خودت.
اجازه بتن بچشم اناله یک دسته. خب بفرمایید پدر جان، بر من همین 2,000 کفایت میکنم.
2,000 بس است؟
بله مادر جان.
تو خود روز اول سر 100 افغانی جگره میکدی.
درست است، ولی به این دروز خیلی چیزا یاد گرفتم، باور کنم. خب من یک دستم قطع شده، با خودم فکر میکردم که از مکده بدبختت به یالم نیست. راستش
اشتباه میکردم. با دیدن روحیه پدرجان روحیم بالکل تغییر کرد. فهمیدم که من ناق ناامید شدم. شرایط من واقع بد نیست. من خود باخته بودم.
خدا را شکر، خدا را شکر که روحیه تغییر کرد. زن بقیه پیسه را با خلیفه پس
بده. نه نمیگیرم پدرجان.
بگی بگی. ما با هم لوز کردیم. ضمناً من این طرف و طرفم پرسان کردم.
خب
این حقت است. خودت منصف نفر هستی بچه.
راست میگه خلیفه. ای باقی مانده پیسرم بگی بر طفلکات که کلچه خریده با بر که دان خدا نشیرین کنن.
تشکر. خب با اجازه تان من برم دیگه.
خب شاد نمیشیدیم.
نه زنده باشم. تشکر.
خیر ببینی خیر ببینی بچه.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما راوی عشق می باشد که تقدیم شما عزیزان می گردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
شادی ما و لذت ما در رسیدن به چیز خوب باید باشه. گفتن که education، تعلیم و تربیت این است که ما بیاموزیم به آدم ها که از چیزهای خوب لذت ببرن. اگر ما کودکان رو پرورش بدیم، حتی در تغذیه هم همینطوره، در تغذیه هم ما باید عادات غذایی طوری تنظیم بشه که از مفید لذت ببره. اگر که ذائقه ها از غیر مفید داره لذت میبره، ذائقه ها خرابه. پرورش باید در جهت لذت بردن از چیزهای مفید باشه. چرا؟ برای اینکه لذت بردن سندی است که چراغ هدایتی است که در درون ما خداوند گذاشته که این خوبه، بو میکنی، هضم میکنی، اینو بو کن. اون یکی رایحه ناخوشه، اون معلومش که خوب نیست. و هر کجا که لذتی هست نشانه این است که کمالی هست، مگر اینکه انسان تجاوز به حق غیر بکنه. البته یه جایی اگر گفتن اینجا ممنوع این لذت، به خاطر این نیست که اون من لذت بده، اون در هر حال خوبه، منتها چون تجاوز به حق غیر میشه و یه شری تولید میکنه از اون جهت. وگرنه لذت بردن و شاد شدن از چیزی نشانه خوب بودن اون چیزه. بنابراین اگر انسان سالم باشه، بیمار نشده باشه، معتاد به کی میگن؟ کسی که معتاد شده از چیزی که زهر ماره لذت میبره. بایستی انسان از چیز خوب لذت ببره و از چیز بد به ذات بری باشه. هر کس از چیزی لذت میبره که موجب کمال جسم یا روح نمیشه، معلوم میشه که این دچار اعتیاد شده، دچار بیماری شده، بعد خودشو معالجه بکنه. اگر ما از یه دروغی خوشمون میاد، از یه غیبتی خوشمون میاد، لذت‌های باطل اینها آدم هضم میکنه. بعضیا میگن چیزی خوشمزه‌تر از غیبت نیست که نقل محافل. چرا؟ برای اینکه ما یه بیماری در نفسمون هست، وگرنه نباید اینطور باشه. بعضی میگن مثلا الحق مر، حق تلخه، حق با تلخ باشه. حق که ذالک بان الله هو الحق، حق همون الله، چرا باید تلخ باشه؟ مگه بیمارم من؟ بیمار صفراوی تو ورنه که شیرین است، صفراوی تو ورنه که شیرین است، خوش میوه ها که بر شجر انگیزند. برابر این ملاک تعلیم و تربیت این است که ما آیا داریم لذت میبریم از چیزی که سودمنده یا لذت نمیبریم از چیزی که سودمنده. اون حکایتی که من بارها نقل کردم که یک درویشی در بیابان میرفت در جنگل، دید نوشته اینجا که در این منطقه خوردن سنگ و کلوخ ممنوع است. و خیلی حیرت کرد که اینو چه کسی نوشته، کدوم ابلهی نوشته. آمد پایین‌تر، دید درویشی نشسته پای معبدی. گفتش که یه ابلهی من دیدم همچین چیزی. گفت من بودم اون ابله. شرمنده شد، دادم نباید بی خبر آقا، تو خبر نداری کیه؟ گفتش که منم. گفت ببخشید این برای چی نوشته اینو؟ گفت برای اینکه هر وقت که منهیات همینقدر تعجب آور باشه، اگه بخوای ببینی جامعه سالم چیه، the sane society که اریک فرام نوشته اگه میخوای جامعه سالم ببینی، جامعه سالم اونه که اگه بهش بگن دروغ ممنوع است، اگه گفتن رشوه خواری ممنوع است، اگر گفتن تجاوز به مال غیر ممنوع است، اگر گفتن که هر چه وقت که نظر به مال و ناموس دیگران این ممنوع است، تعجب بکنه بگه آقا مگه عقلت کمه؟ کسی مگه بگه آقا زهرمار نخوره؟ کسی زهرمار نمیخواسته بخوره؟ این از زهرمار بدتره. انما یاکلون فی بطونهم نارا، در قرآن هست که داری آتش میخوری خودت متوجه نیستی.
مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست، کز بی مدت ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
سپاس و تشکر از همراهیتان با نشرات امشب. خوشی و آرامی قرین لحظه‌هایتان باشد. شب خوش. خداوند یار و نگهدارتان.
Thank you.